اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم در هر جایی که هستین. لحظات بسیار قشنگ، بسیار زیبا و شاد را برایتان در چنین روزهای زیبا آرزو میکنیم. خدمت شما عزیزان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. ایام ولادت با سعادت حضرت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی آقا رسول الله را خدمتتان تبریک و تهنیت میگیم و همچنان پیشا پیش ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و هفته وحدت بر شما عزیزان مبارک باشد. انشاءالله در خدمتتان هستیم. گوش جان میسپاریم در نخستین لحظات صبحگاهی امروز از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، آیات مبارکه اول تا ششم از سوره مبارکه فرقان را.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلوات على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره آخره وجاع اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد أوحدته ثم لم أف به وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبت بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا أو حيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي ردها إليه والتحلل من فأسألك يا من يملك الحاجة وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
مجددا عرض احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان و خوبان شنونده. شما صدای ما را از رادیو دری میشنوید. از طریق این فرکانس ها برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز، برنامه های نمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز، همچنین از طریق امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز می توانید صدای ما را بشنوید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما. 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران می تانه پیام های شما را با ما منتقل بکنه. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم می تانید نشرات صبحگاهی رادیو دری را تعقیب بکنین و دوستایم که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن آنها هم میتونن از این طریق صدای ما را بشنون. اما آنچه برای شنیدن امروزتان در نظر گرفتیم، تا دقایق دیگر تقویم تاریخ تقدیم حضورتان میکنیم. آیا میدانید بعد از تقویم تاریخ قصه شما را داریم؟ رأس ساعت 7:30 به وقت افغانستان تا میرسیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری ساعت 7:45 دقیقه. برنامه کافه صبح را رأس ساعت 8 به وقت افغانستان خواهید شنید. صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران 9 به وقت افغانستان زمزمه میکنیم. گلبانگ 9 و 10 دقیقه به وقت افغانستان. برنامه شاپرک تقدیم میشه. برنامه زربان را رأس ساعت 9 و 25 دقیقه با هم میشنویم تا میرسیم به برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت. زنده با زندگی هم رأس ساعت 9 به وقت ایران 10 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. تکرار برنامه آیا میدانید را داریم که همکاران ما رأس ساعت 10:50 با وقت افغانستان تقدیم حضورتون میکنن. متعاقبا برنامه اولین ها تا میرسیم به ساعت 10 با وقت ایران 11 با وقت افغانستان که دومین بخش خبری را داریم. انیس تنهایی عنوان برنامه است که 10:10 با وقت ایران تقدیم حضورتون خواهد شد با برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. رأس ساعت 10:25 به وقت ایران تکرار برنامه همراه با خورشید را داریم. رأس ساعت 10:55 به وقت ایران 11:55 به وقت افغانستان. برنامه انعکاس هم طبق معمول همه روزه رأس ساعت 12 به وقت افغانستان پخش میشه. در مسیر دانایی هم عنوان برنامه است که با این برنامه در حقیقت با شما عزیزان خداحافظی خواهیم کرد از بخش صبحگاهی رادیو دری. تشکر میکنیم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست. از نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم همچنان با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز دوشنبه 12 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر با 16 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 2 نوامبر سال 2020 میلادی است. از 1441 سال پیش در چنین روزی 16 ربیع الاول سال اول هجری قمری بنابر برخی روایات نخستین نماز جمعه توسط پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از هجرت ایشان از مکه اقامه شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که به نزدیکی مدینه رسید در محل قبیله بنی سالم ابن عوف که قبا نام داشت هنگام ظهر جمعه خطبه خواند و نماز جمعه را برگزار کرد. به نقل راویان تاریخ این نخستین نماز جمعه بود که خوانده شد. این موضوع حاکی از اهمیت فریضه سیاسی عبادی نماز جمعه است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اولین فرصت آن را برگزار کرد. گفته نیست که در محل برپایی اولین نماز جمعه توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعدها مسجدی ساخته شد که همکنون نیز موجود است. ۳۷۲ سال پیش در چنین روزی 16 ربیع الاول سال 1071 هجری قمری ملا عبدالله تونی بشرویه معروف به فاضل تونی فقیه و دانشمند در کرمانشاه از شهرهای غربی ایران درگذشت. وی تحصیلاتش را با فراگیری علوم دینی در یکی از مدارس علمیه اصفهان آغاز کرد و پس از طی مدارج علمی کتابی چند تألیف کرد که کتاب وافیه در علم اصول از آن جمله است. از دیگر آثار این فقیه والا مقام میتوان به حاشیه بر مدارک، حاشیه بر معالم و فهرست تهذیب شیخ طوسی اشاره کرد. ۱۱۲ سال پیش در چنین روزی 12 عقرب سال 1287 هجری شمسی عالم مجاهد آیت الله میرزا حسین حسینی معروف به میرزا خلیل در سن 93 سالگی درگذشت. آیت الله میرزا حسین حسینی معروف به میرزا حسین میرزا خلیل در حدود سال 1194 هجری شمسی در نجف اشرف به دنیا آمد. این عالم برجسته پس از فراگیری مقدمات و سطوح نزد پدر و برادرش از محضر فقهای نامداری همچون شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری بهره برد و تا مقام رفیع مرجعیت شیعه پیش رفت. مرجعیت این فقیه جلیل پس از رحلت میرزای بزرگ شیرازی فراگیر شد و شیعیان ایران، عراق، لبنان، هند و دیگر سرزمین‌های اسلامی به وی رجوع نمودند، به طوری که از ایشان به عنوان زعیم حوزه علمی نجف اشرف یاد می‌گردید. آیت الله میرزا خلیل تمام مدت تدریس خود را در حوزه فقه سپری نمود و دهها شاگرد فاضل به عالم تشیع عرضه کرد و در جریان نهضت مردمی مشروطه در ایران و همراه عالمان بزرگواری همچون آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و میرزا عبدالله مازندرانی یکی از سه رکن رهبری نهضت مشروطه از حوزه نجف بود و از این جنبش تا زمانی که به انحراف کشیده نشده بود حمایت می‌کرد. همچنین از وی آثار ارزشمندی بر جای مانده که کتاب فل اجازه، کتاب فل غصب و شرح نجات العباد از آن جمله‌اند. هشتاد و چهار سال پیش در چنین روزی دوم نوامبر سال 1936 میلادی اولین فرستنده تلویزیونی در لندن شروع به کار کرد. پیشتر از آن در سال 1920 میلادی نخستین فرستنده رادیویی جهان آغاز به کار کرده بود. جالب است بدانید در ایران نخستین فرستنده رادیویی در سال 1940 میلادی و نخستین فرستنده تلویزیونی در سال 1958 میلادی آغاز به کار کردند. امروزه رادیو و تلویزیون بخش جدایی ناپذیری از زندگی و حیات بشری را تشکیل می دهد. هفتاد سال پیش در روز دوم نوامبر سال 1950 میلادی جورج برنارد شاو نمایشنامه نویس و منتقد ایرلندی درگذشت. وی در سال 1856 میلادی در دوبلین مرکز ایرلند متولد شد و از 15 سالگی به کار اداری پرداخت، اما شاو به تدریج به نویسندگی روی آورد. رمان نویسی وی با اقبال زیادی روبرو نشد، اما نمایشنامه‌های انتقادی و طنزآمیزش مورد توجه مردم قرار گرفت. وی همچنین در نقد موسیقی و تئاتر تبحر داشت. این نویسنده ایرلندی افکار شبه سوسیالیستی داشت و خواستار برچیدن مالکیت خصوصی و ملی کردن سرمایه و زمین بود. وی در سال 1925 میلادی موفق به کسب جایزه ادبی نوبل شد و تا پایان عمر حدود 65 نمایشنامه نوشت. از جمله این نمایشنامه ها میتوان به ژان دارک مقدس، مرد سرنوشت، بشر و فوق بشر و کاندیدا اشاره کرد. شصت و پنج سال پیش در چنین روزی دوازدهم عقرب سال 1334 هجری شمسی ادیب و استاد دانشگاه دکتر احمد بهمنیار کرمانی در سن 72 سالگی درگذشت. دکتر احمد بهمنیار کرمانی در سال 1262 هجری شمسی در خاندان فرهیخته در کرمان به دنیا آمد و در همان شهر نزد پدر و برادر خود ادبیات فارسی و عربی، فقه، اصول، فلسفه و ریاضیات را آموخت. او ضمن تحصیل زبان ترکی استانبولی و انگلیسی را فرا گرفت و در این دو زبان دست به تحقیقات و تألیفاتی زد. بهمنیار در آغاز مشروطیت به مبارزات سیاسی روی آورد و در سال 1289 هجری شمسی روزنامه دهقان را برای اشاعه اندیشه‌های ملی خیش منتشر کرد که منجر به تبعید و زندانی شدنش به شیراز شد. بهمنیار مدتی بر ریاست دارالمعلمین تبریز و نیز استادی دانشسرای عالی دانشگاه تهران رسید و در سال 1321 با عضویت پیوسته فرهنگستان ایران درآمد. استاد بهمنیار پس از اخذ مدرک دکترا از دانشگاه تهران به تدریس عربی پرداخت و به تألیف و ترجمه آثار همت گماشت. تصحیح کتبی از قبیل تاریخ بیهق و تألیف تحوه احمدیه و داستان‌نامه بهمنیاری از جمله آثار این محقق برجسته میباشند. وی در املای فارسی صاحب نظر بود و بسیاری از شیوه‌های درست که در املای فارسی متداول شده مرهون زحمات اوست. و سرانجام 47 سال پیش در چنین روزی 12 عقرب سال 1352 هجری شمسی، عارف شهیر و فقیه جلیل علامه میرزا ابوالحسن شعرانی در سن 71 سالگی درگذشت. علامه حاج میرزا ابوالحسن شعرانی در سال 1281 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد و پس از فراگیری مقدمات و کسب معانی بیان، فقه، اصول، منطق، کلام، حکمت، ریاضیات و طب پرداخت. آیت الله شعرانی در 26 سالگی به نجف اشرف مهاجرت کرد و رجال و حدیث را از محدث رجالی سید ابو تراب خانسری فرا گرفت و سپس به وطن بازگشت و در منزل خیش با تدریس علوم و فنون و ترجمه و تألیف پرداخت. تعلیقات بر تفسیر ابوالفتوح رازی و تفسیر مجمع البیان طبرسی، راه سعادت در اثبات خدا و بحث نبوت و ولایت و معاد از جمله آثار این عالم ربانی می باشند. ایشان به زبان عربی، فرانسه و عبری تسلط و احاطه کامل داشت و در هیئت و نجوم و زیج ماهر بود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید منار جام کجا واقع شده؟ منار جام در مناطق کوهستانی ولایت غور در 62 کیلومتری منطقه شهرک در روستای موسوم به جام، محلی که رودخانه جام از جنوب به طرف شمال به رودخانه خروشان هریرود جریان دارد و در زاویه تلاقی این دو رودخانه قرار دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 65 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت این منار در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هندوستان بلندترین مناره خشتی جهان است. بر اساس اسناد سازمان یونسکو، این مناره در سال 1194 میلادی در دوران سلطنت سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده است. در شماره ششم کتیبه نشریه انجمن حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان سپک آمده است که سازنده این مناره معماری به نام علی بوده که نام او در دو نقطه این مناره دیده می شود. همچنین در پای مناره جام نیز نام شاه غیاث‌الدین غوری به چشم می خورد. مناره بلند جام به صورت استوانه‌ای و بر پایه‌ای 8 ضلعی ساخته شده که قطرش 9 متر و بلندای آن 63.3 متر است. قاعده این مناره به بلندای تقریبا 2 متر از سطح زمین جای دارد که در کوچکی برای ورود به داخل مناره وجود دارد. شیوه ساخت و شکل ظاهری که مناره جام را شبیه به مناره‌ای می‌دانند که مسعود سوم غزنوی در شهر غزنی یا غزنه ساخته بود. همچنین در شهر دهلی هندوستان هم یک مناره به نام منار قطب وجود دارد که بدون شک در ساختنش از برج جام ایده گرفتند. تحقیقات باستانشناسی نشان دادند که در اطراف برج جام آثار و خرابه‌هایی از استحکامات نظامی، یک کاخ، کوزه‌های سفالین و یک گورستان متعلق به یهودیان وجود داشته و با این اوصاف احتمالاً از برج جام برای دیدبانی استفاده می‌کردند. برخی باستانشناسان عقیده دارند که قطب منار در هند با الهام از منار جام در اوایل قرن 13 به ارتفاع 73 متر ساخته شده است. منار جام دارای 8 ضلع است. اضلاع آن در مجموع صفحه‌ای را تشکیل می‌دهند که نوشته‌هایی را در خود جای داده است. به طور نمونه در 8 ضلع پایین مناره نوشته‌ای طولانی مشاهده می‌شود که متن نوشته به شکل مدور با کاشی آغاز شده است. نوشته زیرین بنا به حدی تخریب شده که تنها دو کلمه آن قابل خواندن است. این نوشته به سبک زیبای هنر خطاطی کوفی بافت خورده و از نوع خط برجسته است. یکی از خطرهایی که مناره جام را تهدید می‌کند جای گرفتن آن در کنار رودخانه است. با گذشت زمان رودخانه هری رود به تدریج ساحل جنوبی خود را تخریب کرده و بستر خود را به سوی این مناره گسترش داده است، چنان که همساله در فصل بارندگی با افزایش سیلاب‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه این خطر طبیعی چندین برابر می‌شود. نخستین آزمایش‌هایی که در سال 1971 میلادی توسط کارشناسان صورت گرفت نشان داد مناره جام به اندازه 2 درجه به سمت شمال و به سوی هری رود تمایل پیدا کرده است. مناره جام در نشست 26مین کمیته میراث جهانی یونسکو با تاریخ 27 ژوئن 2002 در شهر بوداپست که از طرف سازمان آموزش علمی و فرهنگی یونسکو برگزار شد در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار گرفت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
امشب از آسمون یه ستاره روی زمین، هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین، پا میذاره رو چشم دنیا، مایه فخر این زمینه، آب روی هر دو جهان و خاتم المرسلینه. یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله، یا محمد، یا حبیب الله، یا محمد، یا نبی الله، یا محمد، یا رسول الله. زمین میره
میرسه امشب، کسی که مرهم یک کوه میشه، برای کشتی صلح و عدالت میاد و جانشین نوح میشه. شب مهمونی ماه و ستاره، دلا از شادی امشب بیقراره، خبر میاد از اون روزای روشن، شب وصل شب دیدن یاره، شب وصل شب دیدن یاره. یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله،
یا محمد،
یا حبیب الله،
یا محمد،
یا نبی الله،
یا محمد،
یا رسول الله.
خب عزیزان خوب شنونده، وقت آن رسیده است که برنامه قصه شما را با هم بشنویم.
سلام دیارتون
قبول همین جهر همون 99
نیست. السلام علیکه یا امام رضای قریب.
امام رضا خوام به میرسانم با
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا کم صحبت کنم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
پارمیدا. نگاه مهربانی داشت، مثل معنای نامش دختر پرمهری بود. پارمیدای کوچک یکی از مهربانترین 5 ساله‌هایی بود که خیلی ها میشناختنش. دخترک شجاعی کرمانشاهی که چند سالی بود با یک مریضی دست و پنجه نرم میکرد. دنیای کودکی اقدر لطیف و ساده و شیرین است که آدم نمیتونه چیزی به نام درد را بر فرشته هایی به نام طفل تصور کنه. اما خب ای باعث نمیشه که درد بر طفلا وجود نداشته باشه. خیلی از طفلا با درد کلان میشن، قد میکشن و با او درد آموخته میشن و پارمیدا احتمالاً جزء همی دسته از طفلا بود. فرشته کرمانشاهی ای قصه اوقدر طرفدار شادی و خوشی و مهربانی بود که وقتایی که درد به سراغش میامد، با ای که زجرش میداد و اذیت میشد، اما انگار برش فقط چند لحظه بود یا چند دقیقه یا بعضی وقتا مثل چند ساعت ایست موقت پشت خط شادی و خوشحالی بود و بعد دوباره زندگی، دوباره لبخند پرمهر و دوباره کودکی. پدر و مادر پارمیدا بعد از حدود 10 سال صاحب اولاد شده بودند. بنابراین پارمیدا بر اونا مثل مروارید داخل صدفی بود که چند سال بر پیدا کردنش آبها را گشته بودند. ارزشمند و دوست داشتنی بود. اما دومین آرزوی پدر و مادر بعد از داشتن پارمیدا ای بود که دخترشان خوب شوه و مثل دیگه اولادا بازی و ساتیری کنه و تا جایی که میتونه از زندگی لذت ببره. یکی 2 سالی می شد که پارمیدا تحت درمان بود و موفقیت هایی هم حاصل شده بود، اما نه آنچنان که باید. مادر پارمیدا به خاطر دختر کوچکش خیلی ناراحت بود، اوقدر که خودش یادش رفته بود
خوشیه زندگی چه شکلیست و چه رنگیست. اما امیدش به خداوند را هرگز از دست نداده بود و برنامه‌ای هم بر از دست دادنش نداشت. مادر مهربان اطمینان داشت که دخترش کلان میشه، ازدواج میکنه، اولاددار میشه و عمر طولانی خواهد داشت. مادر مدت زیادی بود که به مشهد سفر نکرده بود. 1400 کیلومتر مسیر طولانی بود بر رسیدن به مشهد. اما 40 سال هم کم نبود، یک عمر بود. 40 سال از نزدیک بودن به امام رضا، ای دور بودن 40 ساله از خورشید نور قلبش کم نکرده بود، بلکه اشتیاقش را بیشتر کرده بود. روز یک صبح تازه بود. پارمیدا صبحانه خود خورده بود و وسط اتاق مشغول رنگ کردن رسامیش بود. تلویزیون روشن بود. مادرم در آشپزخانه مشغول شستن ظرفا بود. صدایی که از تلویزیون می آمد توجه پارمیدا را جلب کرد. مثل کسی که سحر شده باشه، مداد رنگی خود را ایرا کرد و رفت طرف تلویزیون و دو زانو پیش روی تلویزیون شست و دستای خود را به پای خود تکیه داد. ساکت و آرام بود و هیچی نمی گفت. فقط نگاهش به صفحه تلویزیون دوخته شده بود و نوایی که از شاه و امان و پناه می گفت. مادر که این صحنه را دید خیلی منقلب شد. دستای خود بلند کرد و با چشمهای خیس از عشق با خدا روز نیاز کرد. معلوم بود که چی از خدا میخواید. مادر به دخترش نگاه میکرد. به دخترش که شبیه دلدادهی که محبوب خدا پیدا کرده باشه زل زده بود به عکس حرم و انگار هیچ صدایی جز آمدم ای شاه را نمیشنید. شاید او لحظه پارمیدا بود. یک لذت فرستاده شده از طرف امام رضا علیه السلام برای فرشته کرمانشاهی از 1400 کیلومتر او طرفتر از مشهد الرضا. مادر دیگه صبرش تمام شده بود. آمد جلو شیشت پالوی دخترش. صورت دختر خود بوسید و برش گفت پارمیدا جان، جان مادر، بر خودت دعا کن. امام رضا حتما صدایت میشنوه. بعدش از جای خود بلند شد و گوشی تلفن برداشت و شماره تلفن داخل تصویر را گرفت تا التماس دعا بگو و کمی سبک شد.
شما که خوش به سعادتتون که همسایه امام رضا هستید. ما یه مریض داریم، بچه 5 ساله است. بعد گفتم شما از اونجا برام دعا براش کنید که زودتر شفا پیدا کنه.
ان شاء الله، امیدوارم. آرزوی ما همینه، ان شاء الله که خیلی زود شفا پیدا کنه. اسمش چیه؟
اسمش پارمیدا.
و مادر پارمیدا از آرزوی 40 ساله‌ای گفت که امیدوار بود به زودی برآورده شود.
ما از کرمانشاه مزاحم شما شدیم.
خواهش میکنم، مراحمت شما.
باور کنی الان من 40 سال آرزو دارم اصلا بیام مشهد. نمیدونم چرا نمیشه بیام.
یعنی الان 40 سال نتونستیم بیام؟
نه.
و خواسته ای که شبیه خواسته تمام کسایی بود که با اونجا تلفن میکردن.
امیدوارم که هم پدر و مادر حالشون بهتر بشه، شفا پیدا کنن، هم پارمیده کوچولو، هم شما قسمتتون بشه، خیلی زود انشالله مشرف بشین حرم امام رضا، همه با هم اتفاقای خوب همه با هم براتون بیفته انشالله.
خیلی ممنون، سلامت باشین انشالله، برای ما دعا کن، نایب دیار امام باشین.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن، و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم، نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب. از سید مزفر به تو دخیل بندم، نظرم حبیارم یه تا کیسه ی گندم، شاید که کفترانت لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسونن، تو چشمه ی محبت متشنه ی نگاهتم، تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم، اسم نازنینت تا روی زبونن، بونگدن ملائک لحظه اذانه. دوباره زانو بزنم، میونه گریه بگم قریب و در بدر منم، تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بیمنتت زبون زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده، که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست، همه ی صحنه طلات رد پای فرشته هاست، دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، آرز آرزا میگم تا قلبم آروم بگیره.
ما برای شنیدن اینجا هستیم. هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم در هر جایی که هستین. انشالله که لحظاتتان قرین عافیت باشد. در ایام پر از خیر و برکت میلاد نبی مکرم اسلام حضرت آقا رسول الله قرار داریم. لطفاً با ما همراه باشید. با اعلام ساعت 6:45 صبح با وقت ایران، 7:45 صبح با وقت افغانستان توجهتان را جلب میکنیم با اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتان بخیر. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان توسط افراد مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفت. در این حمله که در شاهراه کابل جلال آباد انجام شد، یکی از محافظان حاجی دین محمد معاون شورای عالی آشتی ملی افغانستان کشته شد. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. 170 عضو گروه طالبان در عملیات نیروهای ارتش افغانستان در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، پلیس ولایت قندهار در جنوب افغانستان روز یک شنبه در بیانیه اعلام کرد که در عملیات هوایی و زمینی ارتش این کشور ضد مواضع گروه طالبان در مناطق مختلف این ولایت 101 عضو طالبان کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال ثناء الله روحانی سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان در شمال شرق افغانستان گفت در عملیات ارتش این کشور در این ولایت ضد مواضع طالبان 69 عضو گروه طالبان کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. در این عملیات بخش هایی از ولایت بدخشان از اشغال گروه طالبان خارج شد. علمای غرب افغانستان بر ضرورت شناساندن سیره و روش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به جهانیان تاکید کردند. این علما ضمن محکوم کردن اهانت به پیامبر گرامی اسلام تحت عنوان آزادی بیان از سوی برخی ها، آن را جبهه‌گیری در مقابل اسلام و مسلمانان دانستند و خواستار جلوگیری از ادامه این گونه اقدامات شدند. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما مستقر در غرب افغانستان.
علما و روحانیون در حوزه غرب افغانستان همزمان با فرارسیدن میلاد مسعود پیامبر مکرم اسلام و هفته وحدت در کشور میگویند نیاز است با استفاده از سیره نبی مکرم اسلام وحدت، شکوه و عزت واقعی اسلام به جهانیان نشان داده شود. مولوی حبیبی، عامر ارشاد ریاست حج و اوقاف ولایت غور، برادیو دری گفت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم الگوی جامعه برای بشریت در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی به شمار می رود. با گفته او از بارزترین خاصیت های بشر دوستانه آن حضرت احترام به تمام مذاهب و اقوام غیر مسلمانی بوده که در سایه حکومتشان زندگی می کردند و از تمام حقوق شهروندی و انسانی برخوردار بودند. بنا به گفته وی همچنان آن حضرت با رویکرد انسان محورانه، نه با خشونت و رفتار ناشایست، مردم جهان را به دین مقدس اسلام دعوت می کرد که این امر خود نشان دهنده رحمت للعالمین بودن آن حضرت و جامع و کامل بودن آیین آسمانی اسلام به شمار می رود. حبیبی افزود امروز مردم مسلمان افغانستان در شرایطی قرار دارند که نیاز است سیره مبارک حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بازبینی کنند و آن را سر لوحه زندگی روزمره و امورات اجتماعی خود قرار دهند. با این وجود وحدت، دیانت و همدلی در این کشور به وجود می آید و آسیب پذیری که به خاطر تعدد مذهب و قوم متوجه مردم بود از بین می رود. او یادآور شد امروز در جهان یک عده‌ای به شخصیت پیامبر اسلام توهین می کنند و همچنان این عمل زشت را آزادی بیان جلوه می دهند، در حالی که این کار توهین به عقیده و داشته های معنوی بیش از 1.5 میلیارد انسان کره زمین به شمار می رود. و ای علاوه می کند این کار نه تنها آزادی بیان نیست، بلکه جبهه‌گیری علنی در مقابل اسلام و سنت‌های قبول شده انسانی آن می باشد که نیاز است تمام مردم دنیا نسبت به این عمل قبیح سکوت نکنند و از اوجگیری اسلام ستیزی جلوگیری کنند. اظهارات آقای حبیبی در حالی است که اخیراً به منظور دفاع از پیامبر مکرم اسلام و محکومیت این کار قبیحانه، مردم مسلمان افغانستان در سراسر این کشور با راهپیمایی‌های گسترده و شعارهای ضد فرانسوی اخطار دادند اگر حکومت فرانسه جلو این اعمال زشت را نگیرد، در جبهه‌گیری واضح علیه 1.5 میلیارد مسلمان استاده و با عقاید و باورهای دینی و عقیدتی آنان بازی کرده است. با این همه توقعات مردم مسلمان افغانستان به خصوص شهروندان ولایت غور این است تا مسئولان حکومت فرانسه و مطبوعات فرانسوی با تعریف درست و واضح از آزادی بیان پا به عرصه بگذارند، نه توهین و تحقیر پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم که ارزش معنوی برای بیش از 1.5 میلیارد انسان دارد. خبرنگار رادیو دری، هرات.
مسلمانان روسیه حمایت خود را از نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان فرانسوی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسلمانان روسیه با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل سفارت فرانسه در مسکو با در دست گرفتن تصویری از نامه حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان فرانسوی از بیانات ایشان حمایت کردند. مسلمانان روسیه در این تجمع تاکید کردند در جوامع غربی از جمله فرانسه توهین به ساحت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آزادی بیان است، اما سخن گفتن و تحقیق درباره هولوکاست جرم است. جامعه بزرگ 30 میلیون نفری مسلمانان روسیه، سازمانهای دینی، شخصیتهای برجسته مذهبی و نیز سفارتخانه کشورهای اسلامی در این کشور با صدور بیانیه‌های اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را به شدت محکوم کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی اظهارات توهین‌آمیز رئیس جمهوری فرانسه درباره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم پیام خطاب به جوانان این کشور صادر کردند. در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان فرانسه که روز چهارشنبه گذشته به زبان فرانسوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، آمده است که از رئیس جمهور خود بپرسید چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت میکند و آن را آزادی بیان میشمارد. نشریه فرانسوی شارلی ابدو اخیراً بار دیگر اقدام به انتشار کاریکاتورهای مهم درباره پیامبر اسلام کرده است. شماری از مسلمانان کانادا در اعتراض به